سرمایه‌گذاری از عربستان دریافت می‌کند. پاکستان قرار است یک قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 30 میلیارد دلار با عربستان سعودی، امارات و چین امضا کند که بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری در تاریخ پاکستان خواهد بود.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پس از ورود به ابوظبی نخستین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. ارسال ناقص چمدان‌ها و وسایل بازیکنان از فرودگاه به هتل محل اقامت برگزاری اولین تمرین تیم ملی را با تأخیر روبرو کرد که این موضوع عصبانیت کارلوس کیروش را در پی داشت. تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه 17 دی در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا با تیم یمن روبرو می‌شود. عراق و ویتنام دیگر حریفان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها هستند. هفته 16 لیگ برتر والیبال ایران با تداوم پیروزی‌های تیم‌های صدرنشین شهرداری ورامین و پیکان ادامه یافت و حساس‌ترین بازی هفته نیمه تمام ماند. در رقابت‌های امروز شهرداری ورامین 3-1 بر تیم شهرداری تبریز پیروز شد. پیکان تهران با همین نتیجه مقابل فولاد سیرجان به برتری رسید. شهرداری گنبد 3-2 از صد عقاب نیروی هوایی گذشت. کالیامول 3-0 بر شهروند عراق پیروز شد. سایپای تهران 3-1 دورنای ارومیه را از پیش رو برداشت و بازی تیم‌های پیام و خاتم اردکان در سالن مهران مشهد در ست پنجم به دلیل درگیری و اعتراض‌های پیاپی بازیکنان دو تیم به تصمیمات داور نیمه تمام ماند تا کمیته انضباطی درباره تیم پیروز این مسابقه تصمیم گیری کند. وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک عصر امروز با حضور در خانه کشتی تهران از اردوی تیم ملی بازدید کردند. غلامرضا محمدی و محمد بنا سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در دیدار با سلطان فر برگزاری هرچه سریع‌تر مجمع فدراسیون کشتی برای مشخص شدن رئیس جدید فدراسیون را خواستار شدند. پیام صادقیان هافبک سابق تیم‌های زباهن، پرسپولیس و عثمانلی‌اسپور ترکیه با عقد قراردادی رسمی به سپیدروده رشت پیوست و علی قربانی مهاجم فصل قبل استقلال که در تیم اسپارتاک ترانوای اسلوواکی عضویت داشت با قراردادی 2.5 ساله به تیم سپاهان منتقل شد. فدراسیون جهانی دو و میدانی اسامی برترین ورزشکاران سال 2018 را اعلام کرد و احسان حدادی در پرتاب دیسک و حسن تفتیان در دوی 100 متر در رده پنجم قرار گرفتند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان را به دلیل اظهاراتش به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. باشگاه زباهن هم به دلیل اتفاقات دیدار با نفت مسجد سلیمان به پرداخت 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و سعید آذری مدیر عامل باشگاه توبیخ کتبی شد. و هفته 8 لیگ برتر بسکتبال ایران فردا برگزار می شود و طبق برنامه پتروشیمی بندر امام با پالایش نفت آبادان، زباهن با شهرداری گرگان، پگاه تهران با نیروی زمینی و رعد پدافند خوزستان با آویج صنعت مشهد دیدار می کنند.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق استانهای چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام و لرستان بارش شدید باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی که وارد کشور شده فردا به تدریج مناطق شمال غرب، مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور رو تحت تاثیر قرار میده و تا اواسط روز جمعه نیز در شمال شرق کشور فعال خواهد بود و به تدریج دیگه از بعد از ظهر جمعه از مناطق شمال شرق این سامانه خارج خواهد شد. شدت بارش ها امشب در استانهای چهارمحال و بختیاری، کوکیلوی بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، همچنین ایلام، لرستان و فردا هم علاوه بر این مناطق در استانهای مرکزی، فارس، بوشهر، قم، تهران، سمنان، خراسان رضوی، کردستان و کرمانشاه خواهد بود که در ارتفاعات و مناطق سردسیر این استانها بارش ها به شکل برق خواهد بود. تهران هم که طی امشب البته در اواخر وقت بارش پراکنده را خواهد داشت، گاهی وزش باد و حداکثر دما در تهران به 6 درجه بالای 0 خواهد رسید و حداقل دما نیز 4 درجه بالای 0 پیش بینی شده.
و اینکه فردا پنجشنبه 13 دی 1397 هجری شمسی، 26 ربیع الثانی 1440 هجری قمری و 3 ژانویه 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. متشکرم از حسن توجه شما. شبی بسیار خوب و خوش برایتان آرزومندم و به همراه دیگر همکارانم در این گروه خبری از حضور گرامی شما مرخص می شویم. در پناه حق باشید.
دوستات جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی،
کینکیک گرجی.
ایران را بشنویم.
از حد ماها دیگه مشغول به تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن، اسلامو دارن یه
زبان فارسی، زمانی که عامل تولد
جامعه خانوادگی که نشستی همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. من اعظم لک مثل هر هفته در این ساعت در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از رویای اندلس. باز هم درباره دنیای کودکان صحبت میکنیم و فضای مجازی، پس با ما همراه باشید. بچه‌ها وقتی در دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی غرق هستند، اطلاعات عمومیشون بسیار بالا میره و معمولاً در جمع خانواده حرفهایی میزنن که چشمان پدر و مادر از این اطلاعات زیاد گرد میشه. والدین خوشحالن که بچه‌هاشون با این اطلاعات زیاد باهوش‌تر و خلاق‌تر میشن. اما آیا واقعاً بچه‌های ما در این فضا استعدادهاشون شکوفا میشه؟ این سوال محور گفتگوی همکارم با آقای روح الله مؤمن نسب، کارشناس رسانه است که در چند برنامه گذشته هم با ما همراه بودند. بریم و قسمتی از این گفتگو رو به اتفاق بشنویم.
خب یه علت شاید همین باشه که اکثر اینجوریه که میگن سواد رسانی بچه‌ها بیشتر از والدینه، و خیلی از والدین هم میگن ما مال این عصر نیستیم،
سوادشون بیشتر نیستا، این بچه‌ها از گوشی همون اندازه میدونن که خود گوشی گفته، خود گوشی یادشون، از گوشی چیز بدی کسی بهشون نگفته، اصلا اینا سوادشو ندارن، فقط بلده کلیک کنه. یه مؤسسه پژوهشی توی اروپا همین چند وقت پیش، چند ماه پیش، پژوهش مفصلی انجام داده، میگه در کشورهای جهان سوم کودکان قبل از راه رفتن و حرف زدن کلیک کردن و موبایل یاد میگیرن. یعنی حرف نمیتونه بزنه، راه نمیتونه بره، ولی بلده از موبایل استفاده کنه، به نظر میاد بلده.
این خصلت جهان سوم گفته،
جهان سوم، بله، چون تو اونجا خیلی سختگیری هست برای سنین و استفاده از دیوایس ها.
از این شما اطلاعات اروپا داری، اما فکر کنم تو افکار عموم ایران تصور وجود نداره که تو اروپا و امریکا
در صورتی که سخته. من خودم صحبت کردم با اینا، من اینا ضعف رسانه است، رسانه باز صحبت بکن، بره با خود اروپایی یا آمریکایی صحبت بکن، ببین چه جور زندگی میکنن، در مورد بچه‌هاشون چه سختگیری هایی دارن. هیچ جای دنیا جوری نیست بچه رها بکنه، اصلا رها کردن بچه یعنی بد سرپرستی. تو همه جای دنیا باید بره پرورش کنیم بچه، خب چون پدر مادر صلاحیت کنترل و نظارت برش ندارن، همین که صلاحیت کنترل نظارت ندارن یعنی بد سرپرست، درسته یا نه؟ این یکی از ویژگی‌های بد سرپرستی دیگه. اون تا خب ما تو کشورمون فکر می‌کنم هر چی بچه رهاتر بهتر. مثلا من تو بعضی از جمعای پدر مادر که صحبت می‌کنم، یه خانم بولا میشه میگه من بچه‌م مثلا ول کردم خیالم راحته. خب بابا هنر نیست، مثلا اینکه انداختمش تو خیابون حالا خیالم راحته، یا هنر نیست تو نباید بندازیش تو خیابون. بعضی از پدر مادرام که حالا بیشتر سلیقه مذهبی ممکن داشته باشن، فکر می‌کنن هر چی بیشتر بچه رو بگیرن محدود بکنن این خوبه، کنترل هر چی بیشتر باشه اینا خوب میدونن. خب در صورتی که اونم اشکال داره، یا از این ور بوم میافتیم یا از برش میافتیم.
دنیای امروز دنیای عبور از مرز هاست. به راحتی میشه وارد فضایی شد که تجربه فکر کردن و درک اون هم قبلا برای ما ممکن نبوده. این به تنهایی میتونه بیشترین حد از جذابیت رو ایجاد کنه. علاوه بر بچه‌ها که علاقه‌مند به این تجربه ها هستن، بزرگسالان هم مجذوب اون میشن. جالبه که ایرانی‌ها خیلی در دنیای اینترنت سرگردان هستن. این رو آمارهای جهانی میگه. اما چطور خود رو در این فضا کنترل کنیم؟ قسمتیه که همکارم آماده کردن که با هم میشنویم.
مشکل فقط مال بچه ها نیست، بزرگترها هم در مصرف اینترنت اسراف میکنن. آمار ایران بیشتر از میانگین جهانی است. دکتر مظفر روانشناس:
کودک محدودیت زمانیش خدمتتون عرض کردم، تا 30 دقیقه تا 40 دقیقه است، نوجوان بالای 1 ساعت. اما 1 ساعت هم باید ببینیم در کجا داره این کار میکنه، چه فعالیتی رو انجام ده. بزرگسال هم محدودیت باید داشته باشه. ما تقریبا 80% از بالاتر از نرم جهانی از اینترنت داریم استفاده میکنیم، از فضای مجازی استفاده میکنیم، خیلی زیاده. یعنی مشخصه که ما خیلی ول میگردیم تو فضاهای مجازی.
واقعیت این است که والدین اگرچه خودشان هم زیاد در فضای اینترنت هستند، اما نباید بگذارن کودکانشان در این دنیا سیر و سیاحت کنند.
من مدامی که تو خونه دارم یه قسمتی داره برای کنترل والدین، از طریق اون در واقع کنترل میکنم که چه سایتایی رفته، چیکار کرده، و اینکه یک سری سایت‌ها هم بستن براش که اصلا نتونه بره ببینه.
من به حال بچه‌م هنوز اون تجربه کافی رو نداره و خب کنجکاوم، خیلی چیزا رو میخوام بدونم. برام یه نظارت به هر حال همیشه لازم هست، رو کار هر کسی، فرق نمیکنه، به خصوص نوجوانا که به هر حال هنوز احساساتشون باز عقلشون به هر حال قوی‌تر عمل میکنه.
پدر و مادرهای این نسل اولین نسلی هستن که باید مدیریت فضای مجازی بر کودکان را انجام دهند، کاری سخت که هیچ تجربه‌ای در نسل قبل از آن هم وجود نداشته است.
که اگه پدر و مادرها بدونن که چیکار باید بکنن، بهترین پدر مادر برای بچه‌هاشون خواهد بود. یعنی اگر بدونن که اگه بچه‌شون بد رفتاری میکنه چیکار باید بکنن، اگه لجبازی میکنه چیکار باید بکنن، اگه خیلی تو اینترنته، خیلی تو فضای مجازیه، خیلی بازی‌های آنلاین میکنه چیکار باید بکنن، بهترین والدین برای بچه‌های خودشون خواهند بود.
گوشی را که تماما نمی‌شود از بچه‌ها گرفت، باید فضا را مدیریت کرد. دکتر مظفر روانشناس.
خب خیلی خوبه که ما یک زمان مشخص داشته باشیم. به نظر میرسه بگیم در طول روز مثلا کودک مدرسه‌ای ما نهایتا مثلا 40 دقیقه میتونه بره تو اون فضا، اما در چه زمانهایی نمیتونه بره؟ مثلا 12 شب، 11 شب، زمانی که همه دارن شام میخورن، لزومی نداره اون تو اتاقش تو فضای مجازی باشه. یعنی ما میگیم یک زمانهای مختص به شماست، اما اون زمانها در اتفاقات جمعی خانواده نباید باشد. مهمان اومده، حالا میره تو فضای مجازیش، من امروز اصلا بازی نکردم. خب میگه راست هم میگه بازی نکرده، اما قاعده دیگه وجود داره. زمانی که مهمان وجود دارد، بی ادبیه که اون بره تو گوشی خودش. منتها متاسفانه همه نشستیم کنار هم، همه هم تو گوشی های خودمون.
شاید مهمترین نقد بچه ها به والدین این باشه که دنیای مجازی فرایند ذهنی و تحلیلی نسل جدید رو متفاوت با گذشته کرده، که البته این تغییر فقط تغییر ذائقه یا تفاوت در نظرها نیست. درباره این بحث گفتگوی خوبی بین همکارانم با کارشناس برنامه آقای مؤمن نسب صورت گرفته که از همینجا وارد بحث اونها میشه.
بعضی این بچه‌هایی که حالا این دوران سکه وران بالغ شدن، 20 سالشون 25 سالشون اینا هست و این دوره زندگی کردن، که استدلال میارن درباره نوع تربیتشون و نقدی به پدر مادر و اون سبک قدیم زندگی دارن، این فضا رو اینجوری نمیدن که پدر مادر عقل کل و اون بچه باید کنترل بشه و میگن اصلا نوع اندیشیدن متفاوتی. این چیزی که بیشتر تو سران تو فضای شبکه‌های اجتماعی گفته میشه که فضای شبکه‌های اجتماعی نسل متفاوتی اصلا تربیت کرد، اون 0 و 1 دیجیتال انسان‌های متفاوتی ساخته. این تغییر فازه. بلوغ شدن، کامل شدن و گذشته خودشون دارن نگاه میکنن، میگن ما خیلی این کمک کرده حتی به رشد اعتقادیمون، به رشد عقلیمون و حتی به درآمد، نگاهمون به دنیا.
نه حتما دیدن چیز غیر اخلاقی آدم ها رو معتقدتر نمیکنه. خب مثلا اون تا زمینه هایی هست که انسان ها پناه ببرن، مثلا به سجاده فرض کنید، خب مثلا انقدر فشار ذهنی، جسمی، روحی، جنسی، هر چی بهش میاد که پناه میبره به سجاده، این عمق دین رو نمیتونه درک بکنه. عمق معنویت و قاعدتا به سادگی نیست، وگرنه خب ما نباید در شرایط گناه خودمون قرار بدیم، در شرایط فساد قرار بدیم و بعدش خوشحال باشیم به اینکه در شرایط فساد بودیم. چون میدونید در اسلام میگه حتی در مجلس گناه نشینید، یعنی مجلس غیبت نشینید. یعنی یه وقتی از شما نسبت به گناه براتون تکراری میشه، گوش میدید، این تکراری شدن اتفاقا گناه رو کم نمیکنه، ولی هم تکراری شدن خود گناه رو عمیق تر میکنه. گوش میدید، یعنی چون خیلی اینجوری شدن، انقدر دیدن سر شدن از صبح تا شب، انقدر عکس و فیلم غیر اخلاقی دیدن، اصلا دیگه همون لذتی که اولا میبرد نمیبره. در صورتی که اسلام لذت رو خوب میدونه، این لذت خوبه ولی لذت طلبی خوب نیست، چون لذت طلبی لذت رو از ارزش میندازه. هر چیزی که بر اساس تکرارش از ارزش بیفته دیگه به درد نمیخوره. درست شد؟
بله.
مثلا در مورد حجاب همینو میگن. میگه زن مثلا یه زیباییایی داره. خیلی‌ها میگن این حجاب و بی حجابی، مثلا میگن حجاب باعث میشه که زیبایی‌هات رو به خانم‌ها میگن، مثلا همه نبینن. در صورتی من میگم زشتیات رو هم همه نمی‌بینن. یعنی این حجاب یه پریمیر برای شما ایجاد کرده که زشتی و زیبایی تو در واقع از ارزش نیافتاده. حالا ببین تو غرب، خب هم تلویزیون خودمون هم خیلی فیلم‌ها رو نشون میده خانم‌ها همه بی حجابن. ولی اصلا ارزشی نداره. یکشون ایرانی باشه، از همون فیلم خارجه یکشون ایرانی باشه، بیه جا باشه، همه براشون مهمه. اون آدم مهمه، وگرنه این مو نه بدن. گوش میدید، اون آدمی که مثلا فرض بکنه از یه باوری رفته به یه شکل دیگه، که این خودش یه مسئله ایه، باید روش خیلی صحبت بشه. در مورد بچه‌ام همینجور، خیلی خوبه که مثلا فرض بکنه توی غرب دیگه به همجنس گرایی و فردی زندگی کردن همه مایل شدن. خب از کجا به کجا رسیدن؟ چون هر چیزی می‌خواستن تو ازدواج ببینن قبل از ازدواج دیدن، هیچ جذابیتی برای بعد ازدواجش وجود نداشته.
بحث خیلی خوبی بود، ادامه اون رو با هم خواهیم شنید، اما اجازه بدید به دغدغه والدین هم ورود کنیم. دنیای مجازی فراوانی اطلاعات و لذت‌های جدید ستون‌های پرورش بچه‌ها را لرزانده، کمتر والدینی که این رو قبول نداشته باشد.
اجازه هست؟
یه بار بخواست بکنم.
سلام آقای ستوده.
سلام خانم بهرنگ، خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنونم، متشکرم با زحمت های ما. ببخشید تو رو خدا، من درگیر کارهای منزل و اداره بودم. دیگه امروزم با مرخصی ساعتی تونستم برسم خدمتتون.
اختیار دارید، خواهش میکنم.
متشکرم.
البته خب کاش یه مقدار زودتر می اومدین، چون به نظرم این روزا یه مقدار شرایط بهنام همچین بگی نگی ای خلاصه جالب نیست دیگه، رفتارهای عجیب غریب و بعضی خلاصه مرموز بازیش سر کلاس دیگه همچین بگی نگی زیادی شده.
مگه چی شده آقای ستوده؟ خدای نکرده حرفای بد میزنه؟
نه 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 نه
نکنه بهتون بی احترامی کرده.
نه 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 نه، منظورم چیز دیگه. ببینید خیلی با بچه ها پرخاش میکنه، گوشه گیر شده، کمتر با دوستاش حرف میزنه.
عجب.
حالا همه اینا به کنار، اما قضیه که آقای امرایی مدیر مدرسه بیشتر اصرار داشتن که ما واسه همین با شما جلسه بذاریم چیز دیگه است.
خواهش میکنم بفرمایید. نگران شدم آقای یوسف شده.
ببین حالا جای نگران نیست، ولی چند وقت پیش تو گوشه حیات که وایساده بود، همچین زیر چشی نگاش کردم، دیدم یواشکی از تو جیب لباسش گوشی در آورد.
ای داده بیداد.
میدونید که خب تو مدرسه آوردن تبلت و گوشی سر کلاس قدغنه.
بله درسته.
جلوی بچه‌ها.
والا چی بگم آقای ستوده، پارسال این بساطا رو نداشتیم چون این گوشی نبود. امسال از تابستون هی به من و باباش کلید کرد که الا و للا منم از این گوشیایی که چه میدونم پسرم هم داره داشته باشم.
عجب.
هیچی دیگه، آخر سر مجبور شدیم بریم از همین گوشی لمسی واسش بگیریم. ولی خب الان که فکر می‌کنم خیلی هم از این جهت برای ما بد نشد، چون وقتی میره تو گوشی و اینترنت و اینجور چیزا کمترم با خواهر کوچیکش ورجه ورجه میکنن دیگه، صدای همسایه هم در نمیاد خدا رو شکر. یه چیزی هم که این که میره تو اینترنت و این ور اون ور، خیلی اطلاعاتش اصلا رفته بالا. شاید باورتون نشه ولی زودتر از من و باباش خیلی از خبرها رو خیلی سریعتر به گوشش میرسه. بله
راستش خانم بهرنگ، حالا که اینا رو گفتین فکر کنم کم کم فهمیدم دلیل بقیه مشکلاتی که اول عرض کردم خدمتتون چیه.
چیه اون وقت؟
همین گوشی که دستشه.
آخه چه ربطی به اون داره؟ حالا یعنی شما میگین مشکل گوشی است؟
اجازه بدید من یه توضیح بدم خدمتتون.
بله بله حتما.
خانم مهراسا مشاور تربیتی مدرسه رو که میشناسید، تو جلسه اولیا مربیان دیدینشون؟
بله بله زیارتشون کردم.
بله. ایشون به ما میگفتش که استفاده از تبلت و گوشی باعث افسردگی میشه. میگفت یه تحقیق روانشناسی رو خونده که بچه‌ها به خاطر استفاده از گوشی دچار یه عارضه‌ای میشن به نام پیری زودرس، که افسردگی هم خلاصه از تبعاتشه.
چی؟ پیری زودرس.
بله. حالا البته نگران نشین، ولی ایشون میگفتش که علاوه بر پرخاشگر کردن بچه، گوشی هوشمند باعث میشه که اولا چشمش روی چیزایی باز بشه که حتی واسه بزرگترا مناسب نیست. غیر از این پدر و مادرها واسه خلاص شدن از پارک رفتن و بازی و این جور چیزا یه گوشی دست بچه میدن که این باعث میشه بچه ناخواسته دچار یه سری رفتارایی بشه که برای یه آدم 70 80 ساله است، نه یه کودک مثلا فرزند 10 11 ساله مثل بهنام جون.
ای وای، خدا نکنه بچه‌م تو این سن دچار پیری زودرس بشه آقای ستوده. اصلا من هم امشب میرم گوشی رو از دستش میگیرم. خوبه؟
نه 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 اشتباه نکنید.
پس چیکار کنم؟
اولا سعی کنید فضای گرمی تو خانواده ایجاد کنین. پارک برین، مهمونی برید، مهمون دعوت کنین که بهنام هم با بچه‌های دوست و فامیل بازی کنه.
آها.
بعدن اینکه جوری جا بندازین که استفاده از گوشی باید محدود باشه و در ضمن از همه مهمتر تحت نظارت شما باید باشه. یعنی باید خیلی نم نم این کارو بکنید، چون اگه یه دفعه‌ای باشه تأثیر عکس میذاره.
باشه حتما. خیلی ممنونم آقای ستوده، واقعا لطف کردیم بابت راهنمایی ها. بعد اینکه انقدر توجه دارید و اینا، چون من واقعا اصلا حواسم نبود که چی داره به سر بهنام میاد. حالا ان شاءالله که من با باباش صحبتی میکنم، کارهای اداره رو بتونیم یه خورده مدیریتش کنیم که لااقل آخر هفته یه فرصتی با بچه‌ها داشته باشیم، پارکی جایی.
ان شاءالله.
بازم ممنونم.
اختیار دارین، خواهش می‌کنم. حتما با آقای بهرنگ سلام برسونید.
بزرگیتون میرسونم. ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس. بازخوانی عبرت آموز یک تاریخ، فروپاشی یک تمدن 800 ساله، حفظ ظاهر، ترویج ربا، فحشا، دروغ، کمکاری، بی انضباطی اجتماعی.
شاید ابزارهای نفوذ با گذشت زمان کمی تغییر کرده باشن، اما هدف همون هدفه و کسانی که قصد و نیتشون متزلزل کردن فضای جوامع اسلامیه همچنان به کار خودشون ادامه میدن. در واقع نفس نفوذ همچنان به قوت خودش باقیه.
تا حالا از خودتون پرسیدید این همه اطلاعاتی که وارد ذهن کودک ما میشه آیا ذهن اون رو خسته میکنه یا رشد میده؟ پاسخ به این سوال بسیار مهمه و اختلافات درباره اون هم شدیده. این بحث مهم در فناوری اطلاعات به گفتگوی برنامه امروز ما هم کشیده شده. با هم بشنویم.
یک دید مثبت وجود داره، میگن دسترسی زیاد به اطلاعات شما رو ناخودآگاه به سمت هدایت میبره. یعنی اینکه مفهوم معکوسش این بوده که اطلاعات کم آگاهی کم میاره، الان اطلاعات زیاد آگاهی بیشتر میاره. آگاهی هم مفهوم مثبتیه، حالا در جامعه ایرانی هست که بچه‌ش هر کتابی بخونه.
حالا واقعیت
مثلا این خانواده بچه‌ش شنا میفرسته، موسیقی میسه، قرآن
میفرسته، صد تا کلاس میفرسته. اگه کسی بتونه از این مرز بگذره که خیلی خوبه. خب مشکل ما اینه که از این مرز سالم نمیدونم، یکی چششو بره، یکی دستشو، یکی عقلشو،
همون قش معجزه مگه بشه.
بعد زمینه که حالا ما خوب اینو مطرح کردید، پس اطلاعات، دسترسی به اطلاعات زیاد اطلاعاتمون زیاد نمیکنه. شما ببینید، من از چند زاویه میخوام صحبت کنم. فکر کنید من مؤمن اسب 10 تا کتاب خوندم کامل حفظ کردم، 10 تا کتاب حفظ کردم، شما از یکی از همین کتابا 10 صفحهشو خوندی، من از 10 تا کتابی که حفظ کردم هیچ استفاده نمی کنم تو مغزم، حالا حتما یادم میره بعد این مدت، بعد شما از اون 10 صفحه‌ای که خوندی کلی استفاده میکنی. این مش درسته.
خدا این نظریه میگه شما اگه اون 10 تا کتاب بخونید ناخودآگاه به سمت استفاده میری، چون آگاهی شما رو
نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. خیلی از اطلاعاتی که تو مغزمونه اصلا نمیدونیم به چه دردی میخوره. الان میخوام اینا رو حساب بکنم براتون دیگه. مثلا من توی یکی از شبکه‌ها هستم فرضاً، یه کانال آشپزی هستم، یه کانال نمیدونم ذکر هستم، یه کانال ختم قرآن هستم، یه کانال جوک هستم، یه کانال تاریخ هستم، یه کانال سلامت هستم، یه کانال اخبار سیاسی هستم. بر احسن دو شما، من تو 15 تا کانال هستم، هر کدوم یه موضوع داره. خب این اطلاعاتو میخونم هر روز، یکی سیاسی یکی جوش، همین اینا میره تو مغز من. خب من اصلا دچار سوءظن فکری میشم. خب حالا کاری به این بحثش هم حتی نداریم. به میگن سونامی اطلاعات، بهمن اطلاعات، این اسمایی که روش میذارن، رگبار اطلاعات، من سه تا اسم شنیدم. این همین که منشأ خیره میتونه باعث نابودی ما بشه اگر بلد نباشیم ازش استفاده کنیم. پس اطلاعات زیاد هم خوب نیست.
ظاهراً این ایده اولیه که هرچه اطلاعات بیشتری کسب کنید با سوادتر خواهید بود به چالش کشیده شده. این ماجرا در دنیای کودکان جدی‌تر هم هست. قسمتی که همکارم آماده کردن رو با هم بشنویم.
میدونید اوورلود اینفورمیشن چیه؟ روزانه 34 گیگابایت اطلاعات وارد مغز انسان میشه. به این میگن بمباران اطلاعاتی. محققای دانشگاه سن دیگو اعلام کردن
حجم وسیع اطلاعاتی میتواند توجه انسان را در فواصلی کوتاه قطع کند که این فرایند به هیچ وجه برای شکل‌گیری تفکر عمیق در انسان مفید نخواهد بود.
نامه‌های الکترونیک، اینترنت، تلویزیون و شکل‌های دیگه رسانه انسان رو روزانه توی طوفانی خروشان از حدود 100 هزار کلمه غرق می‌کنه. این میزان برابر 23 کلمه در ثانیه است. آیا تا حالا کلمه رایانه خوار رو شنیده بودین؟ ادوارد هالوول روانشناس بر این باوره که توی تاریخ بشر هرگز به اندازه امروز مغز انسان در معرض پردازش این حجم از اطلاعات قرار نداشته. اون گفته
نسل امروز را میتوان نسل رایانه خوار نامید، زیرا انسان ها بیشتر وقت خود را در مقابل رایانه ها، تلفن های همراه هوشمند و دیگر ابزار رسانی صرف می کنند و این مشغولیت ذهنی برای پردازش اطلاعات میتواند از میزان گرایش انسان ها به فکر کردن و احساسی بودن کم کند.
تعداد کلماتی که یه انسان به صورت روزانه میشنوه و اطلاعاتی که دریافت میکنه برابر 34 گیگابایته. بر اساس تخمینای به عمل اومده تعداد کلماتی که از سال 1980 تا سال 2008 توی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته از 4500 تریلیون به 10845 تریلیون افزایش پیدا کرده. بمباران اطلاعاتی باعث ایجاد چیزی به نام خستگی تصمیم گیری یا همون decision fatigue میشه، یعنی خستگی مفرطی که بعد از تحلیل مقدار زیادی اطلاعات برای تصمیم گرفتن در مورد یه موضوع به خصوص دچارش میشید. با یه تحلیل روانشناسانه از رفتار شخصیت‌های معروف میشه اینطور گفت:
آلبرت اینشتین رو همیشه ما توی عکسا با یک کت و شلوار توسی میبینیم، استیو جابز همیشه یک قزگه مشکی و مارک زاکربرگ یک تیشرت توسی اسپورت میپوشید. اونا نمیخواستن که زمان با ارزششون رو صرف تصمیم گیری های غیر ضروری در رابطه با انتخاب لباس کنن.
انبوه اطلاعات برای ذهن مخاطب مخصوصا برای کودکان میتونه کارایی ذهن رو کاهش بده و از طرفی حتی به یه بیماری منجر بشه. دانیل لویتین نویسنده کتاب ذهن سازمان یافته اینطور توضیح میده که
در طول روز تصمیمای کوچیک بسیار زیادی وجود دارن که باید بگیریم. مثلا اینکه ایمیل رو الان بخونم یا بعدن. آیا باید اونو ذخیره کنم؟ آیا باید اونو بفرستم؟ آیا باید اطلاعات بیشتری کسب کنم؟ آیا باید اونا رو دور بریزم؟ و از این دست سوالات. و تازه این تنها 5 دقیقه اونه. این همه تصمیم که باید بگیریم و اونم در حالی که چندان کار با معنا و مفهومی انجام ندادیم. این همه تصمیم ما رو در وضعیت روانی به نام خستگی تصمیم گیری قرار میده.
توی دنیای بمباران اطلاعات نکته مهم اونه که بتونیم اطلاعات رو طبقه بندی کنیم و هر چیزی که لازم داریم برداریم و تحلیل کنیم.
ظاهراً دسترسی به فضای مجازی خیلی راحت شده، اما تحلیل اون هرچه میگذره پیچیده تر میشه. حرف آخر یک جمله بیشتر نیست. کودکانمون رو در این فضا رها نکنی. این آرامش قبل از طوفان خواهد بود. ممنون که امشب هم همراه با ما بودید. 3900 مثل همیشه در اختیار شماست. دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذاریم. شب بر شما خوش و خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه دوستان. رسیدیم به دقایق پایانی نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران. در این نوبت من مهناز فقیهی در کنار ریحانه یزدان دوست تهیه کننده، بهنام سلیمیان صدا بردار، پریوش صالحی فرد هماهنگی و مریم توفیقی نویسنده شما را همراهی کردیم. لحظاتون آرام و شبتون بخیر.